اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از دریافت نوبت دوم واکسن کو و ایران برکت با تشکر از مجاهدت‌های مجموعه‌های بهداشت و درمان در مقابل با بیماری و به خصوص از زحمات دانشمندان و محققان در تولید واکسن داخلی بر لزوم استمرار رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی تا توقف شیوع بیماری تأکید کردند و در ادامه با اشاره به مشکلات عمیقاً دردآور مردم وفادار استان خوزستان در زمینه آب، مسئولان دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی را موظف کردند به صورت جدی رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند.
در این 7-8 روز اخیر یکی از نگرانی‌های ما مسئله خوزستان و مسئله آب مردم و مشکلات مردم بود. واقعا دردآوره برای انسان که انسان مشاهده بکنه استان خوزستان با این مردم وفاداری که در این استان هستن، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعی که در این استان وجود داره، با این همه کارخانجاتی که در این استان وجود داره، وضع مردم به جایی برسه که اونها رو ناراضی کنه و ناراحت کنه اونها رو، مسئله آبشون، مسئله فاضلابشون. اگر چنانچه توصیه هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب خوزستان، فاضلاب اهواز که این همه گیت شد برای فاضلاب اهواز، اگر چنانچه این توصیه ها مورد توجه قرار می گرفت، حالا مسلماً این اشکالات رو نداشت. حالا خب مردم ناراحتیشون رو بروز دادن و اظهار کردن، هیچ گله‌ای نمیشه از مردم داشت، ناراحتن. مشکل آب مشکل کوچکی نیست، اونم تو اون هوای کذایی خوزستان، اونم مردم خوزستان. مردم خوزستان بسیار مردم با وفایی هستن. در دوران 8 سال دفاع مقدس، اونهایی که لب خط مقدم مشکلات بودن مردم خوزستان بودن و انصافا ایستادن. من از نزدیک شاهد بودم، من دیدم از نزدیک که مردم خوزستان چقدر با وفا و با اهتمام جوانهاشون رو فرستادن، مرداشون رو فرستادن، زناشون کمک کردن. و این مردم با وفا و علاقه من نبایستی دچار این مشکلات باشن. خب نمیشه واقعا ملامت کرد مردم رو و بایستی به کار مردم رسیدگی بشه. باید رسیدگی میشد. اگر رسیدگی های لازم در وقت خود انجام میگرفت، مسلم این وضعیت برای مردم پیش نمیومد. حالا همه خب الحمدلله دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی و اینها مشغول کار شدن، این کارها رو دنبال کنن، با جدیت دنبال کنن. حالا دولت بعد هم که خواهد آمد انشاءالله به این مسئله به جد بپردازن و البته مردم هم مراقبت کنن. دشمن از هر چیز کوچکی میخواد استفاده کنه علیه کشور، علیه انقلاب، علیه جمهوری اسلامی، علیه مصالح عمومی مردم. مراقب باشن دشمن سوء استفاده ای نکنه و بهانه ای دست دشمنان داده نشه.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد. سیری در تاریخ معاصر. به نام خدا. سلام عرض میکنم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر ایران در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید. راجب کشف نفت در خاورمیانه و ایران در این برنامه صحبت میکنیم. مهمان ارجمندمون هم جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت هستند. سلام عرض میکنم جناب اللهجانی، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
متشکرم. راجب کشف نفت در خاورمیانه و ایران بفرمایید که چگونه بود. در سال فکر میکنم 1908 اولین چای نفت در ایران کشف شد.
بله، کاملا درست می‌فرمایید. قبل از اینکه به کشف نفت بپردازم، به عنوان مقدمه عرض کنم که کشف نفت در سال 1908 بر اساس قراردادی بود که بین دربار ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار و شخصی به اسم ویلیام ناکس دارسی بسته شد. بله. این قرارداد در ماه صفر سال 1319 هجری قمری مصادف با ژوئن 1901 میلادی در کاخ صاحب قرانی تهران به امضا رسید. امینالسلطان صدر اعظم ایران، نصرالله خان مشیرالدوله وزیر خارجه و نظام الدین قفاری وزیر معادن ایران پای قرارداد رو امضا کردند و از طرف آقای دارسی جناب آلفرد ماریوت نماینده قانونی ایشون و جورج گراهام کنسول سفارت بریتانیا در ایران پای قرارداد رو امضا کردند.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید و امروز راجع به نفت صحبت می‌کنیم. مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، برای ما بیشتر در این خصوص صحبت خواهند کرد.
قراردادی که به قرارداد دارسی در تاریخ ایران مشهور هست، شامل 18 بند هست که دو تا از در واقع بندهاش که بسیار معروف و مشهور هست، یکی این هستش که این قرارداد رو مدتش رو 60 سال تعیین کردن.
بله.
برای اکتشاف نفت در تمام ایران به جز 5 ایالت شمالی که در واقع این کار رو کردن برای اینکه حساسیت روس‌ها رو نسبت به قرارداد کم بکنن. و همچنین آن چیزی که مشهور هست در این قرارداد، سهم 16% ایران از فروش نفت هست که در این قرارداد آمده که اگر این شرکت موفق شد که در ایران معادن نفتی رو کشف بکنه، باید سالانه 16% از سود این در واقع فروش نفت رو به ایران بپردازه.
بله.
پس از اینکه این قرارداد بین دو طرف بسته شد، شرکتی تأسیس شد به اسم شرکت بهره برداری اولیه و آقای دارسی به همراه تعدادی از مهندسین و کارشناسانی که به ایران اعزام کرد موفق شدن در نهایت در سال 1908 نفت رو در مسجد سلیمان کشف بکنه. در طی این مدت، یعنی از موقعی که شرکت بهره برداری اولیه در 1901 تأسیس شد تا اکتشاف نفت در 1908، یک بازه زمانی 7 ساله، مهندسین شرکت دارسی در نقاط مختلف جنوب غربی ایران و غرب ایران به دنبال نفت بودن. اولین جایی که رفتن برای اکتشاف منطقه چیاسرخ هست. چیاسرخ الان در خاک عراق هست.
امروزه در خاک عراق.
بله، و در اون تاریخ جزء خاک ایران بود، ولی با این داخل پرانتز بگم که همون موقعش هم بر سر مالکیت چیاسرخ بین ایران و عثمانی اختلاف بود. و شرکت دارسی اونجا مستقر میشه، شروع میکنه به اکتشاف و حفاری، و متاسفانه به دلیل کارشکنی حاکم عثمانی بغداد و به اصطلاح مزاحمت هایی که ایلات و عشایر منطقه براشون درست میکنن، عملیات حفاری رو تقریبا نیمه کاره در چیاسرخ رها میکنن و میان داخل خوزستان. البته یکی دو تا چاه هم در چیاسرخ اینا پیدا میکنن که به نفت میرسه، ولی نفتش خیلی کم بوده و قابل بهره برداری نبوده.
بله.
و اینها میان داخل خوزستان از سمت چیاسرخ و در منطقه ماماتین مستقر میشن. اونجا هم یه مقدار حفاری میکنن ولی به نتیجه نمیرسن و در نهایت در
پولم که دیگه داشته تموم میشد.
بله
بله
بله، دقیقاً سرمایه گذاریش هم در واقع اون سرمایه‌ای که برای این کار گذاشته بوده رو به پایان بوده و در واقع موقعی نفت رو در مسجد سلیمان پیدا میکنن که دارسی در وضعیت بسیار اسفناکی از لحاظ مالی بوده و انقریب قصد داشتش که حفاری در ایران رو رها بکنه، در واقع دستگاه ها رو جمع بکنن و برگردن به بریتانیا.
بله.
که در نهایت موفق میشن در 26 ماه می 1908 میلادی موفق میشن که نفت رو در مسجد سلیمان کشف بکنن، یعنی اون مته حفاریشون به یک سفره عظیم نفتی برخورد میکنه و نفت با فشار خیلی زیادی به بیرون فوران میکنه و این تاریخ یک نقطه عطفی است در تاریخ معاصر ایران و حتی خاورمیانه، به دلیل اینکه این اولین چاه صنعتی نفت در تمام ایران و خاورمیانه است و از این تاریخ به بعد ما وارد دوران نفت در تاریخ ایران میشیم.
اولین چاه در عمق 360 متری
کشف
شد و نفت به شکل 17 متر ارتفاع پرتاب میشد به بیرون.
بله بله، دقیقاً همینطور هستش.
بعد از کلی تلاش صورت گرفت. بسیار سپاسگزارم از شما. در بخش بعد بیشتر از زبان شما در این خصوص میشنویم. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید با مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، در خصوص کشف نفت در خاورمیانه و ایران صحبت میکنیم. آقای اللهجانی، شما اشاره کردید به قرارداد دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شد، اما قبل از این قرارداد، قرارداد رویتر با ناصرالدین شاه بسته شد ولی به دلیل مخالفت‌های این قرارداد لغو شد. در این خصوص بخشی توضیح بفرمایید، بعد ما برگردیم سر موضوع خودم.
بله، خدمتتون عرض کنم که قراردادی که با رویتر در واقع بسته شد یک قرارداد بسیار بزرگ و جامعی بود که شامل تمامی معادن، راه‌ها، راه آهن، عرضم به خدمتتون بهره برداری از جنگل‌ها، شیلات و همه اینها می‌شد و یک قرارداد مختص و تخصصی راجع به نفت نبود. و به همین دلیل من شخصا نمیتونم بپذیرم که این قرارداد مثلا یک قرارداد نفتی بوده، چون شامل همه معادن میشد، نفت و دیگره به اصطلاح
یک قرارداد استعماری بوده بیشتر. قرارداد رویتر،
بله میتونیم اینطوری بگیم، و خب یه قرارداد خیلی خیلی کلی بود.
بله.
در قیاس با قرارداد دارسی که یه قرارداد صرفاً در رابطه با نفت هست.
بله.
اون قرارداد رویتر رو نمیتونیم بگیم یک قرارداد نفتی هست.
بله. پس به این دلیل و مخالفت هایی که بود اون قرارداد لغو شد و عملاً قرارداد دارسی بود که منجر به کشف اولین چای نفت در ایران شد.
بله دقیقا همینطور هستش. یک نکته رو که میخواستم خدمتون عرض بکنم این هستش که پس از اینکه نفت در منطقه مسجد سلیمان کشف میشه به صورت در واقع اقتصادی و صنعتی، یک سری اتفاقاتی میفته در پیرامون این قرارداد. دو سه تا شرکت درست میشه و دو سه تا قرارداد دیگه بعد از این قرارداد در واقع منعقد میشه. یکی از معروفترین شرکت هایی که پس از عقد قرارداد دارسی در ایران تأسیس میشه خود شرکت نفت انگلیس و ایران هست. یعنی خدمتتون عرض کردم که دارسی یک شرکتی رو تأسیس میکنه در سال 1901 به اسم شرکت بهره برداری اولیه.
بله.
این شرکت فعالیت میکنه تا زمان اکتشاف نفت در 1908.
بله.
توی این مدت در واقع به بیپولی میخوره و مجبور میشه که یک سری شرکایی رو برای خودش دست و پا بکنه. بزرگترین شریک دارسی در این مقطع از فعالیتش در ایران شرکت نفت برمه هست.
بله.
شرکت نفت برمه یک شرکت بریتانیایی بود که در برمه یا میانمار فعالیت نفتی میکرد و اونجا تونسته بودن که چاه نفت پیدا بکنن، معادن نفت رو کشف کرده بودن و یک پالایشگاه هم در رانگون ساخته بودن.
بله.
دارسی سراغ اینها میره و اونها قبول میکنن که در ازای شراکت در سهام شرکت بهره برداری اولیه یک مبلغی رو به دارسی وام بدن تا بتونه به فعالیت‌های اکتشافیش در ایران ادامه بده.
من.
بعد که نفت کشف میشه اینها شرکت بهره برداری اولیه رو منحل میکنن و یک شرکتی رو درست میکنن به اسم شرکت نفت انگلیس و ایران که شامل سه تا شریک عمده بوده: دارسی، شرکت نفت برمه و یک لرد بسیار ثروتمند انگلیسی. و این شرکت یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس رسماً در 13 آوریل 1909 میلادی با سرمایه اولیه 2 میلیون لیره تشکیل میشه.
از اینکه شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر ایران هستید سپاسگزارم و با مهمان ارجمند اون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت صحبت میکنیم.
یک شرکت دیگری که در همین مدت تأسیس میشه یعنی در حد فاصل 1901 تا 1908 شرکت نفت بختیاری هست.
بله.
به اصطلاح بختیاری اویل کمپانی. این شرکت رو
منطقه نفتون قرار بود که اکتشاف صورت بگیره در منطقه بختیاری.
اون که خب تمرکز شرکت دارسی روی مسجد سلیمان و منطقه نفتون بود. خب
بله.
نفتون جزی از مسجد سلیمان هستش، ولی این شرکت رو برای شرکت نفت بختیاری رو برای این تأسیس کردن که از چاهای نفت و از تأسیسات صنعتی که اونجا هست مثل دستگاه‌های حفاری و ملزوماتی که اونجا به هر حال برای کار استفاده میشه اینا بتونن حفاظت بکنن، چون مسجد سلیمان تا قبل از اکتشاف نفت یک منطقه بوده که سکونت دائم توش نبوده. اینجا منطقه بوده که ایل بختیاری به عنوان قشلاق ازش استفاده میکردن و سکونت غیر دائم اونجا بوده و در واقع خب جایی هم که انسان زندگی نکنه معمولا خب به سری خطراتی هست اونجا، مثلا وجود حیوانات وحشی.
بله.
و یا اینکه راهزنها حتی ممکنه اونجا فعالیت بکنن و اینها چون از شهر بسیار دور بودن، از در واقع نزدیکترین شهری که به اینها وجود داشته شوشتر بوده و اینها میان برای حفاظت از این چاه نفتی که پیدا کرده بودن و دستگاه‌های حفاری و مسائل دیگه، میان با رؤسای بزرگ ایل بختیاری قراردادی رو می‌بندن که در واقع منظورشون از قرارداد این بوده که ایل بختیاری بیاد حفاظت این تأسیسات رو به عهده بگیره. در همین راستا شرکتی رو در سال 1905، یعنی یک قراردادی بین دارسی و بزرگان ایل بختیاری بسته میشه در سال 1905، در 15 نوامبر 1905، که بعدها این قرارداد منجر میشه به تشکیل شرکتی به اسم شرکت نفت بختیاری. بر اساس این قرارداد 3% از عواید فروش نفت ایران به بختیاری ها تعلق میگیره، یعنی قرار بود طبق قرارداد دارسی 16% به ایران بدن، حالا با تشکیل شرکت نفت بختیاری 3% از اون 16% رو کم کردن و دادن به شرکت نفت بختیاری، در واقع به دولت ایران 13% این دادن. که این مسئله همون موقع باعث اعتراض دولت ایران شد و هیچ موقع این شرکت رو به رسمیت نشناخت دولت ایران، و این مسئله به عنوان یکی از موارد اختلافی ایران و شرکت دارسی، شرکت نفت انگلیس و ایران، همیشه وجود داشت، تا اینکه در نهایت در سال 1920 میلادی با توافقی که بین نصرت الدوله فیروز وزیر خارجه ایران و اولیای شرکت در لندن حاصل شد، قرار شد که در واقع این 3% رو دیگه از سهم ایران کم نکنن، بلکه 16% رو کامل به ایران بدن و اون 3% نفت بختیاری رو شرکت در واقع از جیب خودش پرداخت بکنه.
ممنونم از شما جناب الله جانی، در اینجا با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم.
بنده هم از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما شنوندگان که با برنامه سری در تاریخ معاصر ایران همراه بودید. امیدوارم آنچه که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
شب شما بخیر. ساعت 21:22 است. اینجا تهران، رادیو اقتصاد هست.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
بدون عشق تاریک است، بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک است. میان شهر بی باور من سرگشته را دریا، که نه بیدار بیدارم نه با افسانه ای در خواب. در این شبهای تاریخی تو پنهانی و تابیدی، حقیقت را نمایان کن که تو پایان دردیدی. غزل پوش تن پس کوچه ها التهاب خاک برای آخرین آغاز، نمی آیی و شهر من بدون عشق تاریک است، بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی، این آسمان سرشار زیبایی، سرشار زیبایی.
بله، این آسمان سرشار زیبایی است. اگر همین الان شما هم یه نگاهی به آسمون بندازید، این ستاره های زیبا رو نگاه بکنید، به عظمت خداوند بیشتر پی میبرید. زیبایی طبیعت، زیبایی آسمان و هر آنچه که در افلاک وجود داره و همه ما مسخریم به اینکه تدبر بکنیم به آیات قرآن، تدبر بکنیم به خالقیت خداوند بزرگ.